ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان، عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در مراسم اختتامیه 13 جشنواره بین المللی فارابی از 43 پژوهشگر برتر تقدیر کرد.
جشنواره فارابی هدف آن توسعه و افزایش تولیدات علمی پژوهشی و نظریه پردازی با موضوع علوم انسانی و اسلامی است. حجت الاسلام دهقانی آرانی برگزیده جشنواره فارابی
کتابی بود که در مورد بررسی و نقد آراء مستشرقان معاصر در زمینه مهدویت نوشته بودم.
محمد خزائی برگزیده جشنواره فارابی
یک کتاب تحت عنوان هنر طراحی ایرانی اسلامی کار کردم که این کتاب برگزیده شد.
در این دوره از جشنواره 43 پژوهشگر در دو بخش داخلی و بین الملل معرفی شدند. عبدالحسین کلانتری دبیر جشنواره
در 15 گروه علمی کارها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته.
در جشنواره امسال از 10 پیشکسوت برتر در حوزه علوم انسانی و اسلامی تجلیل شد. عماد افروغ از پیشگامان عرصه علوم انسانی:
واقعش نیاز به تحول داریم. تحول هم در وهله اول، علاوه بر اینکه باید یه بچه حکمی و فلسفی عمیقی داشته باشه، یه جرأت می‌خواد.
رئیس جمهور مهمان ویژه این مراسم بود و در جمع اساتید برتر تحول در علوم انسانی را یک ضرورت خواند.
نگاه بنده به عنوان یک کلمه هم نگاه کاملا توجه به علم، دانش، فرهیختگی و کار کارشناسی است.
برگزیدگان بخش داخلی این جشنواره برای برخورداری از حمایت‌های مادی و معنوی به بنیاد ملی نخبگان معرفی می‌شوند.
اهمیت جشنواره‌هایی مثل جشنواره بین‌المللی فارابی وقتی بیشتر میشه که بدونیم نیمی از دانشجویان ما در رشته‌های علوم انسانی اسلامی در حال تحصیل هستند، رشته‌هایی که نقش مهمی در پیشرفت و تعالی کشور دارند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر یک روزه به کاکیلویه و بویراحمد از تعدادی از طرح‌های عمرانی ملی و استانی بازدید و در جلسه شورای اداری استان هم شرکت کرد. آقای قالیباف گفت: ما در مجلس به مسئله آب، برق و راه روستایی نگاه ویژه داریم و ظرفیت‌های ملی مانند بیمه و کارت سلامت ایجاد شده است و برخی استان‌ها مانند کاکیلویه و بویراحمد در این موضوع حتما در اولویت هستند.
توجه به مناطق کمتر برخوردار یکی از اولویت‌های مجلس و حتی در تدوین برنامه هفتم توسعه است.
مخصوصا در آستانه برنامه هفتم که هستیم، بتونیم واقعا در سیاست گذاری‌ها و رهیافته‌هایی که مخصوصا برای استان‌های محروم که در حوزه مسائلی مثل دیوان محاسبات، بحث حسابرسی‌ها، اعتباراتی که هست، مشکلاتی که در واگذاری اعتبارات ممکنه پیش بیاد، گام‌های جدی رو انشالله برداریم.
بازدید از سد مخزنی تنگ سرخ شهرستان بویراحمد اولین برنامه کاری رئیس قوه مقننه، یکی از طرح‌های عمرانی و راهبردی که با گذشت حدود 10 همچنان تکمیل نشده.
اگر می‌خوایم مردم شهر یاسوج هر چه سریع‌تر از آب مناسب و پایدار بهره‌مند بشن، حتما باید منابع مالی نزدیک به 1,000 میلیارد تومان پروژه تزریق بکنه.
رئیس مجلس همچنین با حضور در پتروشیمی گچساران نتیجه فعال بودن این واحد را جلوگیری از هدر رفته 60 میلیارد دلار خوراک پتروشیمی بید بلند تا قبل از به بهره برداری رسیدن آن توصیف کرد.
یک مجموعه اینجا به دست عزیزان و متخصصین خودمون آماده میشه و به بهترین شکل ممکن انشالله به سرعت در دهه فجر شاهد افتتاح این باشه.
ابراز امیدواری از توانمندسازی و اشتغال آفرینی زنان منطقه دیشموک تا حضور در جلسه شورای اداری یاسوج نیز از دیگر برنامه های آقای قالیباف بود.
این ما هستیم، شما هستید که دست به دست هم بدیم واقعا بتونیم این مشکلات رو حل فصل کنیم. حتما به این سمت ما اعتبارات رو سو خواهیم داد که جاده های اینجا، روستاهای اینجا و آب اینجا
در اولویت باشه.
همچنین برخی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس که آقای قالیباف را در این سفر همراهی می‌کردند، از واحدهای تخریب شده زلزله سیسخت و روند بازسازی آن و همچنین طرح نهضت مسکن ملی یاسوج بازدید کردند. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه روند نزولی رشد نقدینگی. بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به 37.3% رسیده است. این آمار نسبت به فروردین 0.9% کاهش یافته است. نرخ رشد نقدینگی 12 ماهه منتهی به مهر در سال گذشته به 42.8% رسیده بود، اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت. این روند تا اردیبهشت امسال همچنان ادامه داشته است. بر اساس این آمار حجم نقدینگی کشور هم در اردیبهشت به 4,943,000 میلیارد تومان رسید.
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. دبیر این شورا با اشاره به کوتاهی‌ها و کمکاری‌های زیادی که در این سال‌ها در خصوص حجاب و عفاف صورت گرفته گفت، این موضوع همچنان در دستور کار این شوراست. همچنین در این جلسه مصوب شد ساختار وزارت بهداشت در افزایش جذب دانشجویان پزشکی عمومی و دندانپزشکی تقویت شود.
هیئت منتخب رئیس جمهور برای تحقیق و بررسی ابعاد برخی شبهات مطرح شده در آزمون سراسری سال 1401 اعلام کرد سلامت کنکور سراسری سال 1401 در تمامی رشته‌ها و گروه‌ها مورد تأیید قطعی است. در گزارش این هیئت آمده است پس از بررسی دقیق تمامی گزارشات و مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌های مذکور، صحت برگزاری این آزمون در بخش‌های مختلف شامل طراحی سوالات، چاپ، قرنطینه، توزیع و دیگر مراحل فرایند اجرایی هیچ گونه شائبه و کمبودی نداشته است. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده با توجه به پیشبینی‌های امنیتی و شناسایی تجهیزات الکترونیکی که به کارگیری آنها در جهت ارتکاب تخلف و تقلب متصور بوده و نیز برخورد قاطع با گروه محدود از داوطلبان که قصد استفاده از این لوازم الکترونیک را داشتند، با اطمینان ابراز می‌داریم که هیچ حقی از هیچ یک از داوطلبان تضییع نشده است.
رئیس قوه قضاییه در حاشیه بازدید از دادسرای امنیت تهران با اشاره به اهمیت و ضرورت جمع‌آوری اسناد و دلایل جرم پیش از احضار و بازداشت گفت قضات همزمان با استفاده از تخصص و گزارش‌های ضابطان حواسشان به خطای احتمالی آنها هم باشد.
بازدید رئیس قوه قضاییه از دادسرای جرایم امنیتی تهران.
چکای مسروقه چند هزار و کل کشور سرقت می‌شده.
از کجا؟ یعنی از تک افراد سرقت؟
افراد مختلف. اصلا بعضی شکات مشخص نیستن. خیلی از شکات.
آقای محسنی اژه‌ای اول از همه به سراغ متهمان پرونده یک باند سازمان یافته سرقت چک رفت.
10 بگ ماهانه خریده بودم، بعد به یک دیگه واگذار.
وقت چقدر می‌خریدید؟
450 تومان بگ.
وقت بعد چیکارش می‌کردید؟
گرفتم 500.
بعد هم با سرکشی از بایگانی و بخش‌های مختلف دادسرا پای درد دل کارکنان نشست.
این چی هستش آقای؟
درسته دورانی.
برای این تازه اومده. برای ادغام اومده. مدرکتون چیه؟
من
6 سال سابقه دارید. حقوقتون زیر 6 تومنه.
رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات گفت در کنار توجه به تخصص ضابط، مسئول رسیدگی پرونده شخص قاضی است.
متهم رو بازداشت کردید، چه با قرار بازداشت موقت، چه با قرار منجر به بازداشت، خواهش می‌کنم روش نظارت بکنید. هر مقداری که قبل از بازرسی میشه کسب کرد، هر مقدار قبل از جلب میشه اسناد مدرک جمع آوری کرد، هر مقدار قبل از اینکه طرف را احضار بکنیم میشه جمع آوری کرد، هر مقدار قبل از اینکه ما بازداشت بکنیم میشه، حالا چه قرار بازداشت موقت باشه چه قراری که منجر به بازداشت بشه، میتونیم جمع آوری کنیم، از اول جمع آوری بکنیم.
بعد هم ضمن تقدیر از تلاش ضابطان به خصوص در پیگیری پرونده های امنیتی چند توصیه مهم هم برای آنها داشت.
هم ما باید از شرایطی که ضابط داره، از مسئولیت‌هایی که او داره واقعا هم استفاده بکنیم، هم از اون طرف هم بره. اگر رفتن فرض کنید ضابط یک جایی بازرسی کرد و مسائل رو با خودش آورد و صورت جلسه نکرد و به شما متوجه شدید، این نباید ازش بگذرد. این زمینه خدایی نکرده خیلی مشکلات بعدی میشه.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد بعد از بازداشت افراد حتما به خانواده های آنها اطلاع داده شود. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مرکز فرماندهی و پایش طرح‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به بهره‌برداری رسید. با افتتاح این مرکز امکان کنترل، نظارت و بررسی مستمر طرح‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به صورت برخط فراهم شد. فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم افتتاح این مرکز با اشاره به اجرای 315 طرح فعال با محوریت قرارگاه خاتم الانبیا در کشور گفت این امر ایجاب می‌کند نظارت بر این طرح‌ها به صورت فناورانه صورت پذیرد. سردار سلامی گفته قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با درک مفهوم جنگ اقتصادی خود را با الگو و مدل یک جنگ واقعی تطبیق داده است. فرمانده کل سپاه در این مراسم به صورت برخط در جریان اجرای برخی طرح‌های قرارگاه از جمله کارگاه ساخت کشتی سوم افرامارکس، طرح آبرسانی قدیر، توسعه بندر پارسیان و راه آهن خاش زاهدان قرار گرفت.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 4 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 4 نفر کمتر است. همچنین در شبانه روز گذشته 1084 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 77 نفر افزایش یافته است. 258 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
آمارهای کرونا در آلمان از اوجگیری دوباره سرایت این ویروس خبر می‌دهد. مؤسسه ویروس شناسی رابرت کوخ حدود 148 هزار ابتلای جدید را در شبانه روز گذشته ثبت کرد. فوتی‌های کرونا هم در یک روز گذشته 102 نفر ثبت شد و مجموع آمار تلفات این ویروس در آلمان به 141397 مورد رسید. وزیر بهداشت آلمان گفت در آستانه شرایط بسیار دشوار کرونا در تابستان قرار داریم. مسئولان الزام در زدن ماسک را در شرایط سخت اپیدمی جزء راهبردهای اصلی می‌دانند و ممکن است با ادامه روند کنونی این قانون اجرا شود.
57 مصدوم در واژگونی یک اتوبوس. در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور عراق به بروجرد دو نفر فوت کردند و 57 نفر هم مصدوم شدند. سخنگوی سازمان اورژانس با اعلام این خبر گفت این حادثه ساعت 2 بامداد سه‌شنبه روی داده و مصدومان به بیمارستان‌های بروجرد و خرم‌آباد منتقل شدند. این اتوبوس با دست کم 59 مسافر بیش از ظرفیت مجاز مسافرگیری کرده بود.
سیاست‌های کلی پولی و بانکی در برنامه هفتم توسعه با حضور رؤسای کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده بانک مرکزی بررسی شد. کفایت سرمایه بانکی، مهار و کاهش نرخ تورم، تثبیت نوسانات ارز، افزایش قدرت پول ملی و کاهش تعداد شعب در شبکه بانکی از جمله محورهای مورد بررسی است. همچنین در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، کلیات ماده مربوط به تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای اجرایی آنها تصویب شد.
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه سال روز استقلال الجزایر و ونزوئلا را تبریک گفت. آقای رئیسی در پیامی با تبریک فرارسیدن 60مین سالگرد استقلال الجزایر به رئیس جمهور و مردم این کشور آورده است، ادامه ی روابط دوستانه میان ایران و الجزایر ناشی از درایت و علاقمندی رهبران دو کشور و وجود مشترکات تاریخی، دینی، فرهنگی و سیاسی میان دو ملت بوده است. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست آقای عبدالمجید تبون نیز پیوندهای دوستی میان دو کشور تحکیم و مناسبات دو جانبه در همه زمینه‌ها به ویژه اقتصادی گسترش یابد. رئیس جمهور همچنین در پیام دیگری با تبریک فرارسیدن سال روز استقلال ونزوئلا به رئیس جمهور و مردم این کشور، این روز تاریخی را نماد تلاش کشورهای آزادیخواه برای رهایی از سلطه استعمار دانسته است. آقای رئیسی ابراز امیدواری کرد با اجرای توافق‌ها و تعمیق بیش از پیش مناسبات دوستانه و راهبردی تهران کاراکاس روابط دو کشور هرچه بیشتر گسترش یابد.
چهارمین دور مذاکرات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اصفهان برگزار شد. هدف از این مذاکرات انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بین طرفین است که تعرفه ورودی حداقل 80% کالاها را برای کالاهای طرف مقابل به صفر می‌رساند.
آغاز به کار چهارمین دور مذاکرات توسعه روابط تجاری بین ایران و نمایندگان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اینجا اتاق بازرگانی اصفهان. بهنام ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان.
هدف از این اجلاس این است که زمینه لازم برای تبدیل شدن معاهده و موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اعضا به یک معاهده و موافقتنامه تجارت آزاد فراهم بشه.
5 آبان 1398 بود که موافقتنامه تجارت ترجیحی بین طرفین به امضا رسید و اجرایی شد. میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران:
سقف تجارتمون بین دو طرف به نزدیک 5 میلیارد دلار رسیده، در حالی که حدود 3 سال پیش این 2.5 میلیارد دلار بود.
در موافقتنامه قبلی حدود 504 ردیف کالا از طرف اوراسیا و 390 قلم کالا از طرف ایران مشمول کاهش تعرفه قرار گرفته بود. در این بین رئیس تیم مذاکره کننده اوراسیا هم از عزم و اراده طرفین برای به امضا رسیدن موافقتنامه تجارت آزاد خبر داد.
امیدواریم که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته. زمان خیلی اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه پیدا کردن راهکارهای عملیاتی برای رفع موانعه. ایران علاقمندی و پتانسیل خودش رو برای به تفاهم رسیدن با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشون داده و کشورهای ما این رو دیدن. شکی وجود نداره که ایران و کشورهای عضو برای توسعه روابط تجاری دو و چند جانبه در تلاشن.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل 5 کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان که از سال 2015 تأسیس شد.
ایران، ویتنام و صربستان کشورهایی هستند که همکنون موافقتنامه تجاری با اوراسیا دارند و بیش از 40 کشور متقاضی تجارت آزاد با این اتحادیه هستند. محمد حسین مامانپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
تیراندازی مجدد در جشن استقلال آمریکا 3 قربانی گرفت. این حادثه حین برگزاری جشن‌های استقلال آمریکا در ایالت ایندیانا به وقوع پیوست و 7 زخمی هم بر جای گذاشت. پیشتر هم در تیراندازی در مراسم رژه به مناسبت روز استقلال آمریکا در حومه شیکاگو 6 نفر کشته و 24 نفر مجروح شده بودند. رئیس جمهور آمریکا این حادثه را غافلگیر کننده عنوان کرد. در فیلادلفیا هم 2 پلیس همزمان با مراسم آتشبازی هدف تیراندازی قرار گرفتند. همکارم علی مردانی.
شلیک در شیکاگو در روز ملی آمریکا، جایی در منطقه هایلند پارک. تیراندازی شیکاگو 10 دقیقه پس از آغاز مراسم روز استقلال آمریکا صورت گرفت و به توقف سراسیمه این مراسم منجر شد. جیمی پریتسکر، فرماندار ایالت ایلینوی:
فاجعه بار است که جشن آمریکا با بلای منحصر به فرد آمریکایی از هم پاشید.
پلیس آمریکا اعلام کرده عامل حمله یک جوان 22 ساله بوده که با استفاده از سلاح خودکار از پشت باب یک از خانه‌های مشرف به این مراسم تیراندازی کرده. پلیس پس از جستجوی حدوداً 6 ساعته از دستگیری مظنون این حادثه خبر داده. به گزارش CNN 6 فرد در این حادثه فاجعه بار کشته شدند و اکثر زخمیان نیز گلوله خوردند. دیک دربین، سناتور ایالت ایلینوی:
این یک فاجعه است. هیچ دلیلی ندارد که کسی اسلحه تهاجمی نظامی در اختیار داشته باشد. این اسلحه هیچ کارایی برای شکار کردن، ورزش یا حتی دفاع از خود ندارد. این فقط یک وسیله کشتار است.
همزمان با حادثه تیراندازی در شیکاگو، 2 افسر پلیس فیلادلفیا هم در جریان حضور هزار نفری برای برگزاری مراسم روز استقلال آمریکا نزدیک پارک بنجامین فرانکلین هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. برابر اعلام پلیس آمریکا، در یک سال گذشته تیراندازی های جمعی در این کشور بیش از 19,000 کشته و بیش از 37,000 مجروح بر جای گذاشته است.
در پی افزایش 2.5 برابری قیمت سوخت به خصوص بنزین در ترکیه، تبلیغ استفاده از خودروی برقی در این کشور افزایش یافته است.
ترکیه 85 میلیون جمعیتی در مضیقه تأمین سوخت‌های فسیلی برای حمل و نقل. گران بودن بهای بنزین از دیرباز ناوگان خودروهای سواری را به سمت استفاده از سوخت‌های ارزان‌تر از جمله گازوئیل و گاز مایع سوق داده. اما در دوره یک ساله اخیر قیمت گازوئیل هم پا به پای بنزین، حتی گرانتر از بنزین، افزایش نجومی داشته است.
مصطفی وارانک، وزیر صنایع و فناوری ترکیه:
دنیا در شواندا
ترند الکتریکی داراشلارده
در دنیا استفاده از خودروهای برقی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. ما هم برای در امان ماندن از بحران انرژی و برای جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست مجبوریم از الان به فکر جایگزینی باشیم.
پترول فیاتره نصب
در این شرایط بحرانی گرانی سوخت، حتی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، خودروهای برقی چینی در شرف ورود به بازار ترکیه اند. قرار است تا پایان تابستان امسال مقدمات ورود دو نوع خودروی ارزان برقی چینی به ترکیه فراهم شود.
ما که از خدامونه، تاکسی من دوگانه سوزه، به حد کافی هم کهنه شده. خدا کنه قشر کم درآمد هم به زودی بتونن از خودروی برقی و کم هزینه استفاده کنن.
دولت ترکیه با سنجش میزان استقلال شهروندان از خودروهای برقی برنامه‌ای دو ساله برای جایگزینی ناوگان حمل و نقل از سوخت فسیلی به الکتریکی ارائه داده است.
از شروط اصلی این برنامه افزایش پایگاه‌های شارژ در شهرها و جاده‌ها و مقرون به صرفه بودن خودروهای برقی برای عموم شهروندان است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
محققان نخستین بار باتری لیتیومی سولفوری ساختند که در گرما و سرمای بسیار شدید بدون مشکل کار می کند. این باتری از ظرفیت ذخیره سازی دو برابری نسبت به باتری های مشابه برخوردار و با محیط زیست نیز سازگار است. ساخت باتری سازگار با سرمای شدید، ساخت وسایل نقلیه الکتریکی با برد بیشتر در آب و هوای سرد را ممکن می کند. همچنین کارکرد این باتری ها در دماهای بالاتر نیز کاملا ایمن است. علاوه بر مزایای دیگر، این ویژگی نیاز به نصب سیستم‌های خنک کننده برای جلوگیری از آسیب گرمای بیش از حد را هم برطرف می‌کند.
چند خبر کوتاه. آقای مهرابیان وزیر نیروی کشورمان در صدر هیئتی با هدف پیگیری مصوبات در بخش انرژی و گسترش همکاری‌های مشترک دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان وارد فرودگاه باکو شد. دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان و امضای سند همکاری از برنامه‌های وزیر نیرو در این سفر دو روزه اعلام شده است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت مجوز تزریق دوز چهارم کرونا برای همه گروه‌های سنی را ابلاغ کرد. بر این اساس کسانی که از دوز دوم آنها 6 ماه می‌گذرد می‌توانند دوز سوم و کسانی که 6 ماه از دوز سوم آنها می‌گذرد دوز چهارم را تزریق کنند. رئیس سازمان بهداشت جهانی هم هشدار داد کرونا تمام نشده و همچنان موارد ابتلا به کرونا در جهان رو به افزایش است.
سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه از رسیدن کانکسای اسکان و جانمایی موقت آن به محل وقوع حادثه زلزله روستای سایه خوش هرمزگان خبر داد.
نخستین نکوداشت مواخر میراث فرهنگی با تجلیل از 12 استاد و پیشکسوت این حوزه برگزار شد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این مراسم از بزرگان و مفاخر میراث فرهنگی خواست به معرفی میراث فرهنگی کشورمان در فضای مجازی کمک کنند.
شاخص کل بورس با رشد حدود 4000 واحدی به محدوده 1,511,000 واحد رسید.
در مراسمی با حضور فرمانده کل انتظامی کشور از دست اندرکاران دستگیری سارقان صندوق‌های امانات بانک ملی تقدیر شد. سردار اشتری گفت دستگیری این سارقان باعث دلگرمی مردم و ناامیدی متجاوزان به حقوق مردم شد.
وزیر نفت از تفاهم‌نامه 7 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری کنسرسیوم چند بانک دولتی و خصوصی و صندوق توسعه ملی در میدان مشترک نفتی آزادگان برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت خبر داد.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر، همراه ما باشید با چند خبر ورزشی. تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین بازی خود در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها در شهر گدانسک لهستان برابر این تیم قرار گرفته که فعلا این بازی در ست سوم 2-1 به سود تیم کشورمان در جریانه. تیم کشورمون پنجشنبه در دومین بازی خود از ساعت 16:30 به مسافه ایتالیا میره. در دیگر بازی های امشب آمریکا 3-1 از صد آلمان گذشت، کانادا 3-1 مغلوب آرژانتین شد، بلغارستان 3-0 از ایتالیا شکست خورد. در همین چارچوب امروز برزیل با آلمان، ژاپن با استرالیا، هلند با چین و اسلوونی با صربستان برابر هم به میدان میرن. نمایندگان کشورمان در نخستین روز مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی جوانان آسیا در بحرین به 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز دست یافتند. در این پیکارها در منامه در وزن 55 کیلوگرم سید آرش نگهداری، در 63 ایمان محمدی و در وزن 130 کیلوگرم فردین هدایتی مدال طلا گرفتند. در وزن 77 مسعود کاووسی به مدال نقره بسنده کرد و در وزن 87 کیلوگرم علیرضا عابدی بر سکوی سوم ایستاد. امروز در دومین روز این مسابقات در وزن 60 کیلوگرم احمد رضا محسن نژاد، در 67 دانیال سهرابی، در 72 امیر عبدی، در 82 علیرضا محمدی و در وزن 97 کیلوگرم امیررضا اکبری به روی تشک می‌روند. تیم ملی والیبال جوانان دختر ایران در دومین دیدار خود در دور گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل قزاقستان به برتری 3-0 دست یافت. تیم ملی والیبال جوانان دختر ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی شنبه 18 تیر به مصاف کره جنوبی میره. در نخستین مرحله از سومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه نوجوانان و جوانان کشور، ارشیا مصدقی ورزشکار رده سنی نوجوانان دو و میدانی ایران با پرشی به ارتفاع 5 متر ضمن شکستن رکورد ملی رده سنی نوجوانان و جوانان به عنوان پنجمین ورزشکار ایرانی مجوز ورودی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در کولومبیا را به دست آورد. و تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران راهی رقابت‌های کاپ آسیا در سنگاپور شد. تیم ملی ایران در این مسابقات با تیم‌های کویت و کره شمالی همگروه است. ضمن اینکه تیم ملی بسکتبال 3 نفره زنان کشورمان هم به دلیل صادر نشدن روادید از حضور در این رقابت‌ها باز ماند.
در 5 روز آینده برای بخشای نیمه جنوبی سیستان بلوچستان، جنوب شرق فارس، هرمزگان و جنوب کرمان به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار رعد و برق وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌کنیم. رشد ابرهای همرفتی و تقویت بارش‌های رگباری از امروز تا پنجشنبه میتونه موجب جاری شدن روانآب، آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی، سائقه، خسارت در اثر باد شدید لحظه‌ای در این مناطق ایجاد کنه و حتی خیزش گرد و خاک، کاهش شعاعی در این مناطق وجود خواهد داشت. از فردا تا جمعه روند افزایش دما رو در نیمه شمالی کشورمون خواهیم داشت و همچنین تا شنبه در بخشی از دامنه‌های جنوبی البرز افزایش سرعت وزش باد میتونه به صورت محلی موجب خیزش گرد و خاک بشه. همچنین رگبار و رعد و برق رو فردا در مناطقی از دریای عمان خواهیم داشت. برای تهران هم پیش‌بینی می‌کنیم که طی 5 روز آینده آسمان صاف داشته باشه. امشب احتمال گرد و خاک در تهران وجود داره. فردا غبار رعدی در تهران خواهیم داشت. روند افزایش دما از فردا در تهران شروع میشه تا پایان هفته.